استفاده میکنن چون میگن طرف مقابل در ساختار سیاسی آمریکا دست بالا رو پیدا میکنه، ولی به موقعش اینا هم حساب ترامپ رو میرسن، چون میگن که شما اون بحث سرمایه حزبی ما رو هم به بازی گرفتی. واقع این الان در خود جمهوری خان بعدشون دارن همین الان این مسئله مطرح میکنن، دموکراتی که سر جای خودش مجموع که واقعیتیه که دونالد ترامپ رفتاری انجام داد که باعث شد که کل منطقه و جهان در چنین نقطه‌ای قرار بگیره. او وقتی که از برجام بیرون اومد تا به امروز هیچ استراتژی مشخص، هیچ هدف مشخصی برای ماجرای ایران، پرونده ایران، پرونده منطقه نداشته. او در لحظه تصمیم گرفت، در لحظه فکر کرد و کارو به اینجا رسونده که یک بن‌بست بزرگ و یک گره بزرگ رو در منطقه ایجاد کرده و حالا هم بر اساس همون تصمیم لحظه‌ای به دنبال باز کردن این گره هستش. اما به هر صورت عرصه بین الملل الزامات خودشو داره. شما نمیتونید با توییت، با یک سری رفتارهای هیجانی و آنی گره های مهم عرصه بین الملل رو باز کنید.
دقیقاً همینطور.
و قطعا اینو بدونیم که در آینده هم دنیا به این مسئله باز هم تأکید خواهد کرد که ایالات متحده با رفتارهای آنی و هیجانی رئیس جمهورش باعث شد تا خسارت‌های مادی بزرگی به اقتصاد دنیا
وارد بشه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای فرخی بزرگوار، تحلیل بسیار به جا و درستی بود. ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید و به خدا بسپارمتون. زنده باشید.
خدا
نگهدارتون باشه. خب دوستان عزیز و همراهان گرامی، برنامه تاپای جان برای ایران رو تقدیم حضورتون کردیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. شما ملت پیروزید، شما در همه حال برای این خاک و آب ارزشمند هستید. ما ملت پیروز و اهالی یک سرزمین پهناور به نام ایرانیم که تا پای جان برای این وطن می ایستیم. خدا نگهدار.
جسته کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و تویی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. مردم سلام، شب شما بخیر. خیلی خیلی ارادتمندیم. لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و متشکرم که قراره در 30 شب از اردیبهشت 1405 با بخش دیگری از برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران همراه باشید. بخشی که انشاءالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت. امیدوارم فرصت کنید همه برنامه هایی که دوستان و همکارانم تهیه و تدارک دیدن در این بخش بشنوید و انشاءالله به دلتون بنشینه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
من یه خاطره هم اینجا خاطره شخصی دارم عرض بکنم. من یه وقتی خدمت ایشون سالها قبل گفتم که وقتی امام بود، امام تشریف داشتن، ما میترسیدیم تصور کنیم زمان انقلاب و کشور رو منهای امام، اصلا تصورش هم نمی کردیم. یعنی واقعا هر وقت به ذهنمون خطور میکرد که یه وقتی باشه که امام نباشه ما باشیم، از تصورش هم میترسیدیم. بچهای انقلاب و جنگ همیشه تو ذهنشون بود که خب ما تو جنگ یا نا بالاخره شهید میشیم میریم، امام هست و انقلاب هست و تصور انقلاب بدون امام رو حتی جرئت نمیکردیم بکنیم. هم سادگی هم جسارت کردم، گفتم الانم نگرانیم که بعد از شما چی میشه انقلاب. گفتن که همون خدایی که پس از امام انقلاب رو پیش برد، پس از ما پیش خواهد برد و بهتر از منی رو خواهد آورد، به موقع وقتی وقتش برسه خواهد آورد. انقلاب دست ماها نیست. ایشون گفت امام، به وقتی من با امام راجع به خطرات و تهدیدها صحبت میکردم، امام گفتن که تو این انقلاب منم کاری نیستم، هیچ کس کاری نیست، این انقلاب به دست خداوند، به دست خدا داره رهبری میشه. تا وقتی مردم با خدا باشند خدا این مردم رو وا نخواهد گذاشت.
تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم دریایم باش، دنیا بی تو بی من است، آخر کجا ماندیم برگردی کن. بی تو دریا چشمانم مثل رودی جامانده از دریا، این تو تنها آرزوی من، وقتی با من باشی دنیا زیبا.
عزیزم بحث شهادت، بحث از دست دادن نعمت، بحث جای خود، اما جمهوری اسلامی ایران حرم است، دفاع از حرم بر تک تک ما واجب است. نگاه، موجها، قبول تنها باید به یک نفر خودش را بسپارد. نه پیشی بگیریم نه پس بیفتیم، فقط و فقط نگاهمون به حضرت آقا باید باشه.
والله 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 از مهمترین شؤون آقا خیلی رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمیست که امروز سکان این انقلاب را به دست بود. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه. والله در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه
اینه. زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرق و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی به الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این عزیزم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، این خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه‌های شما باشه.
ما سینه زدیم بی صدا بریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدم، ما مدعیان صف اول بودیم از آخر.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهایی مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم، شب گریه را کجا. دیگر تنها گریه عالم را میداند، از اش دلتنگی هایش میماند، جا ماندیم آه ای دل، ای موجود بی ساحلی.
اگر از نمرود سوال میکردید آقای نمرود دوست داری صبح چشم باکنی کی نباشه، میگم امان از دست این ابراهیم. آقای فرعون شما دوست داشتی صبح چشم باکنی کی نباشه مقابلت، میگم امان از دست این موسی. از ابو سفیان اگه سوال کنید کی نبود تو راحت بودی، اهل کفر، میگفت این پیغمبره. همینجوری از یزید ملعون سوال کنید حسین. مردم راستی امروز از مستکبرین عالم سوال کنیم که چشم وا کنید یکی نباشون کیست، امروز این پرچم رو دوش کیست، برای حقانیت همین پرچم اگر دنبال شاخص میگردید این بهترینه. آیا جز علمدار این انقلاب اسلامی سید جانباز ماست؟
حالا که میروی همراه جاده برگرد و پس بده تنهای مرا، بی خاطرات تو، بی آرزوی تو دل را کجا برم، شب گریه را کجا.
سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. آشنایی نه غریب است که دل سوز من است، چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوزد. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
سرگذشت.
جناب آقای رئیسی،
جناب آقای رئیسی،
چون آقای رئیس،
جناب آقای رئیسی،
آقای رئیسی، من فکر می‌کنم
بیان جناب آقای من از آقای رئیسی،
جناب آقای رئیسی،
جناب آقای رئیسی، شما اگر دلتون برسه
سوال، اگر آقای رئیسی،
جناب آقای رئیسی،
اگر مشکلات مردم با اهانت به من حل میشه اشکال نداره.
سید ابراهیم رئیسی در 23 آذر سال 1339 در محله نقان شهر مشهد متولد شد. پدر و مادر ایشان از سلاله سادات حسینی هستند و نسبتش از هر دو طرف به حضرت زید ابن علی ابن حسین میرسد. او در 5 سالگی پدر خود را که از روحانیون مشهد بود از دست داد.
من
چند ساله بودم که پدرم مرحوم شد. پدر من روحانی بود وقتی مرحوم شد. درآمد اونچنان نداشت که بخواد مثلا بعد از خودش محال زندگی زندگیمونه داره بشه. زندگی من تا دو سه سال اول طلبگی خب وضعیت اقتصادی خیلی پایینی ما داشتیم. برنج یک کیلویی من اصلا یادم نمیاد، چون مثلا یه دفعه رفته باشم مثلا نیم کیلو گوشت خریده باشم من یادم نمیاد. کار میکردم، میامدم توی بازار بساط پهن میکردم، دو سه تا مغازه بود داشت کار میکردم، یه جای جانماز میفروختن، منم مثلا عنوانی که مادرم میذاشت اونجا که برم کار کنم.
ورود حجت الاسلام رئیسی و عرصه مدیریت قضایی از سال 59 و با حضور در جایگاه دادیاری شهرستان کرج آغاز شد، اما هنوز چند ماهی از این دوره نگذشته بود که به حکم دادستان کل انقلاب شهید آیت الله قدوسی دادستان کرج شد.
پارتی بازی و فساد اداری به طور جدی مردم رو رنج میده و مردم خوب ما که در همه صحنه‌ها هر جا که نیاز بوده به حضور اونها، چه در انتخابات، چه در راهپیمایی‌های میلیونی و چه در بخش‌های مختلف، اونها وظیفه‌شون رو درست انجام دادن.
سال 64 آغاز مدیریت قضایی رئیسی در تهران بود، چرا که رئیسی در همین سال به عهده‌داری سمت جانشینی دادستان انقلاب تهران رسید. با گذشت 3 سال از این تاریخ و در سال 67 مورد توجه ویژه حضرت امام خمینی قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضاییه از بنیانگذار انقلاب اسلامی دریافت کرد. بعد از آن هم حضرت امام خمینی چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی به وی محول کردند.
قوه قضاییه یک قوه مستقل باید باشه، یعنی در همه جای دنیا این اسم هست که قوه قضاییه مستقله. حالا ما در کشور خودمون که استقلال داده است اسلام به قوه قضاییه و قاضی و قوه قضاییه مستقل است و هیچ کس نباید درش دخالت بکنه. باید شما به همین طوری که شرع مقدس امر فرموده است قضاوت کنید و مستقل در قضاوت باشید و محتاط در قضاوت.
بعد از رحلت حضرت امام و آغاز زعامت حضرت آیت الله خامنه ای، حجت الاسلام رئیسی با حکم آیت الله یزدی رئیس وقت قوه قضاییه به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال 68 تا 73 به مدت 5 سال این مسئولیت را بر عهده داشت. پس از آن و از سال 1373 به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال 83 عهده
آقای رئیسی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به این که مردم از روابط ناسالم حاکم بر برخی دستگاه‌های اجرایی و تقدم روابط بر ضوابط به ویژه در عقد قراردادها و رشوه‌خواری گله‌مند هستند، نبود ارتباط مستقیم بین مدیران و ارباب رجوع، اعمال نشدن مدیریت جامع و دقیق بر مجموعه کارکنان، برخورد نکردن با تخلفات کارکنان و پرداخت نکردن حقوق متناسب به کارکنان را از عوامل فساد در دستگاه‌های اداری اعلام کرد و اظهار داشت در دستگاه‌های مختلف اجرایی به کارکنان حقوق و مزایای مختلف پرداخت می‌شود و نظام پرداخت حقوق عادلانه نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره به اینکه در برخی از دستگاه‌های اجرایی رابطه جای ضابطه را گرفته است گفت این حرکت باعث شده است از افراد لایق و شایسته در ادارات استفاده نشود.
دادگاه‌های سراسر کشور موظف شدند گزارش‌های ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگاه‌ها را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی تأکید کرد دستگاه‌های اجرایی و کارکنان در ساعت‌های اداری به هیچ وجه حق ندارند برای نامزدهای مورد نظر تلاش و یا از امکانات دولتی استفاده کنند.
رئیسی از سال 83 تا سال 93 به مدت 10 سال معاون اول قوه قضاییه و از سال 93 تا سال 95 دادستان کل کشور بود و در نهایت با رحلت آیت الله واعظ طبسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او از 17 اسفند 94 تا 16 اسفند 97 تولیت آستان قدس رضوی بود.
اختیارات در آستان قدس همش مال تولیته. یکی از بستگان ما مرحوم شد. بعضی ها تصور کردن حتی رفتن بعضی از این دوستان خدمه جای مناسبی برای اینکه ایشون اونجا دفن میشه. من گفتم آخه ایشون خادم که نیستش، جایی رو نخریده یا نمیتونه بخره. گفتن آخه ایشون از بستگان نزدیک شما از کتون باشه. خدا رحمت کنه ایشون بردن در بهشت رضا دفن کردن. از اون طرف یادم شهیدی رو در مشهد شهید بزرگواری رو که مشهدیای شاید کلی کشورم میشناختن، چون ایشون جوری جانباز شده بود که 30 سال با شکل بسیار سختی زندگی کرده بود، نصف صورتش رفته بود، یعنی نگاه کردن کسی میخواد به صورتش نگاه کنه یا او بخواد تو مردم زندگی کنه خیلی برای سخت شده بود. ولی وقتی شهید شد من احساس کردم این خادم امام رضا علیه السلام هستش، چون در راه دفاع از حریم و حرم و جمهوری اسلامی به این شرایط اونم 30 سال، بیشتر از 30 سال تحمل کرده این حالت سختی و جانبازی رو. من گفتم که تو حرم دفن بشه چون از اختیارات من بود، مشکل نداره.
سید ابراهیم رئیسی یک بار در انتخابات سال 96 در زمانی که تولیت آستان قدس رضوی بود وارد عرصه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شد و چیزی نزدیک به 16 میلیون رأی کسب کرد.
ببینید 3 نکته اساسی داشت ورود من به این عرصه. نکته اول دعوت مردم، اقشار مختلف دعوت بسیار کردن برای حضور من و عدم اجابت این دعوت برای من بسیار سخت بود. نکته دوم دیدن وضع مردم، وضع مردم وضع خوبی نیست، این وضع حتما باید تغییر کنه، وضعیت گرانی، بیکاری، مسکن. نکته سوم این که فساد ریشه شو باید در دستگاه اجرایی خشکوند، سازوکارهایی که در دستگاه اجرایی است بسترهای فسادزا رو باید اصلاح کرد، بعد از توش دیگه پرونده بیرون نمیاد. والا هر روز باید تولید یه پرونده رو شاهدش باشیم رو میز قاضی.
به نامزدهای محترم میگیم که بینی و بین الله برای همه مشکلات برنامه دارید.
مشکلاتی که من در کشور شناسایی کردم و مسائل برای همش برنامه داریم. یعنی من با اندیشکده‌های مختلف مشورت کردم، با تجربیاتی که خودم داشتم، با کاری که مدت من با شوراهای عالی در کشور که شرکت می‌کردم، شناختی که نسبت به موضوعات داشتم، جلسات تخصصی برای همه این مسائل به ویژه مسائل عمده و کلیدی که امروز مشکلات کشور هستش برنامه وجود داره.
چقدر آماده اید؟ فردا نمیگید نذاشتن کار کنیم، نشد، شرایط فرق کرده و از این
خواهشن. هر کس میخواست کاندید ریاست جمهوری یه دو قانون اساسی رو مدرسه خدا بخونه، معلوم بشه رئیس جمهور چه وظایفی به عهده داره و چه اختیاراتی داره. رئیس جمهور اختیار کافی برای انجام وظیفه دارد. کی گفته ما نیست؟ موانع بسیاری ممکنه پیش رو باشه، اما هیچ مانعی رو باید به رسمیت نشناخت، کارو برد جلو. داد مردم در اومده، جوونه بیکاره، لیسانس فوق لیسانس بیش از 40% تحصیل کرده های ما تو خونه ها نشستن بیکارن، دادشون بلند شده از این قضیه، سفره مردم کوچیک شده، قدرت خرید برای از مردم سلب شده. چطور میشه صبر کرد تو این قضیه؟
رئیسی سپس با حکم رهبری به ریاست قوه قضاییه منصوب گشت.
رئیس قوه قضاییه بر بسیج همه امکانات و نیروها برای کاهش آلام سیل‌زدگان تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست مسئولان عالی قضایی با قدردانی از تلاش همه نیروهای مردمی، امدادی و نظامی بر لزوم آسیب شناسی وقوع چنین حوادثی در کشور تاکید کرد و به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد با کار کارشناسی تصمیمات و اقدامات مسئولان در سالهای گذشته را به دقت بررسی و گزارش کاملی در این باره ارائه کند.
اونی که ما از دوستانمون در سازمان بازرسی و همکاران قضایی من در بخش‌های مختلف خواستم و تأکیدم میکنم این کار انجام بشه، اونم نه الان که فضای رسانه ایست کاملا، نه، در یک فضای کاملا دقیق تحقیقی بررسی کرده و مستند مشخص بشه در مقاطع مختلف چه کوتاهی های واسه بروز چه مسائلی انجام شده. ما کاری که از بازرسی خواستیم، دولت هم در این رابطه کمک کنند، مجلس هم کمک کنند، این باید معلوم بشه در کشور که هر کس صاحب هر مسئولیت و جایگاهی شد در هر مقطع زمانی، ما رو دهه 70 بود، دهه 80 بود، تفاوت نمی‌کنه، باید در اون مقطع زمانی خودش کار رو کامل انجام بده و مسئولیت همه فعل‌ها و ترک فعل‌های خودش رو به عهده بگیرد.
سید ابراهیم رئیسی یک بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد که این بار با رأی قاطع مردم رئیس جمهوری اسلامی ایران شد.
شرط ادب و احترام در حکم تنفیذ از سوی رهبری معظم انقلاب این بود که من دست مبارک ایشون رو میبوسیدم، لکن به دلیل شرایط موجود این توفیق از من سلب شد. شاکرم به درگاه خداوند متعال بر نعمتهای بیکرانش، سر بر آستان ربوبی میسایم و شکر نعمتهای بسیارش به ویژه نعمت اعتماد مردم
و اعتماد رهبری معظم انقلاب اسلامی را به جا می آورم. خورشید تابناک مردم سالاری دینی بیش از 40 سال